مرسی بهراد جان، خدا رو شکر با هم دیگه وارد کلام میشیم. خداوند خیلی داره کار میکنه، خیلی هاشو ما میبینیم، خیلی هاشو نمیبینیم. من در این سری پیغام هایی که دارم، اول میخوام تشکر کنم از محسن جان که هفته گذشته من در کالیفرنیا بودم و ایشون پیغام دادن، ولی من اومدم گوش کردم و خود من برکت گرفتم که در سختی ها و فشار ها چطور بایستم و چطور روحیه درست داشته باشم. امیدوارم شما هم برکت گرفته باشید. محسن جان سرپرست کلیساهایی هستن که الان آنلاین داره توسعه پیدا میکنه، خودشون شبانه کلیساهای ساختمانی در هلند هستن و ما با هم خیلی کار داریم، کلیسای خداوند بعد بنا بشه. محسن جان خوشحالم در کنارم هستیم. ولی من در این هفته ها، هفته های قبلش و این هفته و هفته های بعد، راجع به یک سری موعظه هستش که یک زندگی ماورای طبیعی، از معجزاتی که تو کتاب مقدس میبینیم چند تا نمونهش رو میارم، از هر کدوم استفاده میکنم که یه مقدار من و شما از این دیدهای زمینی، از طرز فکرهای زمینی که همیشه دست و پای ما رو بسته، آزاد شیم، یک کم بریم از این دنیای زمینی که زیرش گیریم، یک کم بریم بالا تو دنیای روح ببینیم چه خبره و ما اون بالا زندگی کنیم، نه این زیر. ما با مسیح در جاهای آسمانی نشستیم. ما مسیحیان باید فکر خدا رو داشته باشیم و این سری موعظه ها یاد به ما یاد میده که انقدر زمینی نباشیم، زمینی فکر نکنیم، در اسارت زمین نباشیم، بلکه با کمک خداوند که معجزه میکنه. برای همین همه این داستانا یه معجزه‌ای توش هست که یادمون نره خدا معجزه میکنه، یادمون نره خدا هم از زورای ما فقط نیست، خدا هم معجزه گر هستش. امروز راجع به یک داستان علیشا میخوام صحبت کنم و موضوع پیغامم بیارم اینجا که شما ببینید با تبر خود چه میکنی. راجع به اون قسمتیه که علیشا یه معجزه دیگه کرد در مورد تبره که الان بهش میرسم و صحبت میکنیم که موضوع قصد چه قراره. ولی قبل از اون میخوام یه مقدمه بگم راجع به یه کرمی هست، کرم پروانه است. کرم پروانه کرمیه که قرار پروانه بشه، اولش یه همچین شکلی داده، از این خوشگلشه دیگه به اصطلاح، خیلی زشتن ولی اینطور نمیمونن. اینا قراره که اگر درست به اون قسمت تبدیل برسن، تبدیل به پروانه بشن، کرم پروانه هستن. ولی یه نوع خاصی رو امروز میخوام صحبت کنم، یه نوع خاصی هست که مخصوص درخت کاج هست. این کرم ها یه کار عجیبی میکنن و کار عجیبشون اینه که خط میکشن، صف میکشن و از یه درخت به درخت دیگه میرن، میخوان با هم کوچ کنن، با هم میکنن. حتی به انگلیسی بهشون میگن کرم های رژه‌ای، چون مثل که دارن رژه میرن. یکی از دانشمندا چند سال پیش یک آزمایشی رو کرد، گفت اینا همه پشت سر هم میرن و اصلا نگاه نمی کنن که طرف مقابل داره درست میره، غلط میره، و از یه طرف خوبه داریم به یه جایی درست میره، از یه طرف هم غلطه. یعنی اینکه ما با هم متحد باشیم، با هم به یک مسیر درست بریم، عالیه، اتحاد، نظم عالیه، ولی نه کورکورانه، نه کورکورانه. پس این یه کاری کرد، یک سریشون رو گرفت، دور یک گلدونی گذاشت و اینا رو به صورت دایره چید، این کرمها رو، که آخر اولش یکی بشه. بعد وسط دایره غذاشون رو که گذاشت، اینا بعد میره و اون غذایی که مورد علاقهشون بود وسط این گلدون بود. بعد شروع کرد نگاه کردن، دید که اینا همینطور دور خودشون میچرخن، 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 یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، شش ساعت، یه روز، دو روز، سه روز، همینطور بگردن، 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 تا اینکه سر شش روز از بی‌غذایی و خستگی و ناتوانی همشون افتادن و مردن. این برای ما یه درس بزرگ داره که امروز با همون تبر همینو صحبت میکنه. ما هم میتونیم که ندانسته دور خودمون هی بگردیم، زندگیمون همینطور پشت سر هم، چون دیگران هم دارن این کارو میکنن، ما چون میبینیم خب دنیا اینطوریه دیگه، اینا دنبال این هم ما هستیم دیگه، دنبال نون هم ما هستیم، دنبال مسائل زمینی هم خودمون قاطیشون میشیم. بعد میبینی یه دفعه سنت بالا رفت، هیچ کاری هم نکردی، هیچ ثمری هم نیاوردی، زندگی تو هدر دادی. این مثال کرم به ما هشدار میده که مواظب باشیم. میتونیم خیلی فعالیت کنیم، اینا تنبل نبودن، بی هدف هم نبودن، دنبال یه چیز مهم بودن، دنبال اون هم که مهم بود همون نزدیکشون بودن، نزدیک بود، ولی وقتاشون رو تلف کردن، زندگیشون رو تلف کردن، انرژیاشون رو تلف کردن. همینطور حتما تو این کرما با هم بودن، میگفتن آخه کی میرسیم، ما که گرسنه‌مونه دیگه. اون جلوی میگفتن کجا میریم، ما هم داریم میریم دیگه، میرسیم به قضا میرسیم. حالا شما تنبل نباش، شما حرکت کن. کرم قبقبی میگه بابا برو دیگه، ما گرسنه‌مونه، چرا جلوی من ایستادی؟ همدیگر هم هول میدادن بریم قضا بخوریم. همینطور همدیگر هم حتما خیلی تشویق میکردن، بریم دیگه، ما گرسنه‌مونه آقا، کی میرسیم، بریم. ولی داشتن وقت و زندگیشون رو تلف میکردن، دور خودشون میچرخیدن. میدونید خیلی مواقع ما انسانها این کار رو میکنیم و حالیمون هم نیست که داریم وقتهامون رو تلف میکنیم، حالیمون نیست که داریم زحمت رو میکشیم، تنبل هم نیستیم، میگردیم، ولی داریم میگردیم. ثمره کجاست؟ ثمره زندگیمون کجاست؟ امروز میخوام این بیداری رو بیارم که خدا ما رو خونده برای این، یادمون نره خدا ما رو خونده که اون پروانه بشیم و دور خودمون مثل کرم نگردیم که تو همون گشتنهای خودمون نابود بشیم. خودمون رو چک کنیم، دارم دور خودم میگردم، دارم زندگیمو تلف میکنم، یا دارم به جایی میرسم، دارم میوه میارم، دارم تبدیل میشم به اون پروانه، یا همون کرمه هستم که هی زحمتم میکشم ولی داره عمرم هدر میره، خستم میشم و آخرشم تو همین حالت میمیرم. نباشه. حداقل برای ما مسیحیانی که فرزند خدا هستیم، خدا چنین زندگی رو برای ما مهیا نکرده. دنیا بذار دور خودش بچرخه، دنبال نون بدورن، این و این. مسیح میگه ملکوت من اول قرار بدید، نگران نونش هم نباشید، به دنبال عدالت میوه‌دهی برای من باشید، دنبال بقیهش نباشید. خب امروز میخوام برم، حالا این مقدمه رو گفتم برای این که بدونیم که کرم پروانه‌ای نباشیم، که به پروانگی نرسیم و زندگیمون رو بی خودی چون همه میکنن ما هدر بدیم. صحنه غم‌انگیز اینه، ذهنه غم‌انگیزی که آدم نگاه کنه، من نگاه میکنم برمان شبان، کسی که میگم چقدر این پتانسیل داره. الانم که میگم بدونید الان یه دردی تو قلب من اومده، همین الانش. چرا؟ چون خاطرات افرادی در طی این سالهایی که خدمت کردم، خاطرات افرادی و صورتهاشون به چشم به یادم میاد که در طی این سالها، البته میخوام بدونید افتخار نیست ولی برای من دعا کنید، امسال 40مین سالیه که من خدمت شروع کردم. 40 سال پیش همین آوریل من کار رادیو رو شروع کردم. اونایی که رادیو مژده رو میشنوید، گاهی صدای من هنوز بعد از 40 سال داره پخش میشه. و 20 سال پیش و 30 سال پیش، درست همین 10 سال 30 سال پیش در این سال من وارد خدمت تمام بخش شدم. 20 سال پیش ما ماهواره رو شروع کردیم. یعنی همه اینا ده سال هستش، ولی تو این سالهایی که بودم و خدمت کردم صورتهایی به یادم میاد که نگاه کنم وای ای خداوند تو دلم آن، خیلی هم تازه تشویقم میکنم تو میدونی خدا به تو چی داده؟ تو قابلیت داری؟ تو میتونی چی بشی؟ تو میتونی در سطح ایران خدمت بکنی؟ چقدر رویاها برای جوانهایی داشتم که گفتم بیا تو رو باهات کار میکنم، تو رو آمادت میکنم، میخوام خادم رهبر در سطح ایران باشی، حاضری بها بدی، حاضری عوض شی و من میبینم تو میتونی، خدا بهت داده. البته خب خبرهای خوبم هست، در طی سالها نگاه میکنم بعضیا این کارو کردن و الان به جاهای بالایی رسیدن. یعنی مقصودم از لحاظ مقامی فقط نیست، از لحاظ میوه‌دهیه، وقتشون رو تلف نکردن. ولی در مقابل افرادی هستن که هر چقدر زور زدم نه، دور خودشون بچرخن، آخه همه دنیا هم همینطوره و زندگیشون در گرسنگی بعدم نابودیه، یعنی سیرم یه نمیشه دیگه، میچرخی میگه دنبال غذا میگردی ولی این دنیا که سیرت نمیکنه، این دنیا شکم ما رو ممکنه سیر کنه، روح ما رو سیر نمیکنه، همیشه گرسنه ای، همیشه ناراحتی، آرامش نداری، استرس داری، ناامید هستی. صحنه غم انگیز برای من افرادی هستن که دارن زندگیشون رو تلف میکنن، هر موقع میبینم، چون من خوبیاشون رو میبینم ولی میبینم زندگیشون رو تلف میکنن و خیلی مواقع زندگی دیگران رو هم تلف میکنه. دل من میشکنه وقتی کسی داره زحمتش رو میکشه ولی داره دور خودش میگرده. من یکی از چیزهایی که در شبکه هفت جزو شعارهای ماست، شعار مقصودم نیست که فقط بگیم و بریم و خوشگل باشه و دیگه بگیم وح چقدر چه حرف قشنگی، نه، شعار یعنی خط مش، یعنی اینقدر کوتاست شعاره ولی خط مشه. میدونید خیلیاتون میدونید، خیلیاتون میدونید چی میگم. شعار شبکه هفت: تبدیل یا تعطیل. یعنی یا باید یه چیزی، کاری که میکنی باعث برکت، باعث تغییر باشه، زندگی یکی تغییر پیدا کنه، خودت تغییر پیدا کنی، باعث تغییر و تبدیل ایران بشی، یه برکتی مثبت به دیگران برسونی، فعالیتات باید ثمر داشته باشه. تبدیل یا تعطیل یعنی باید کاری میکنی ثمر داشته باشه، اگر ثمر نداشته باشه داری وقت تو تلف میکنی. آقا بیست، جان دلم یه چند دقیقه بیست، انقدر زحمت نکش، انقدر دور خودت نگه، بیست یه مرور کن، بگو من این همه کار کردم به کجا رسیدم، شخصیتم چقدر جلو رفته، میوه کارم چی بوده، کجا کم ثمر بودم. و همه ما باید بیستیم، من نمیگم مال من همه عالیه، منم مرتب میگم خداوند کجا کم ثمرم. من خودم به شبکه میگم تبدیل یا تعطیل، کجا رو باید تعطیل کنم، کجا رو باید تبدیل کنم، و این کارو کردم و میکنم. اگر چیزهایی در خود شبکه هفت ببینم میوه نمیده، بعد سعی میکنیم میوه دهیش بدیم، ولی خب بعضی خدمات یه مدتی میوه میده، مثال مشک تازه، شراب تازه است، مشک کهنه، شراب کهنه خوب بوده به جای خودش، اونم در زمان خودش میوه داده، ولی بعضی چیزها رو شروع میکنی ولی زمانش میگذره، میگه اون برای فصل خودش بود، اون برای نسل خودش بود، الان نسل جوان هستن، الان نسل جدید ایمانداران هستن. بعد آماده باشیم عزیزانم، باید آماده باشیم و خودمون رو چک کنیم که آیا تبدیل داریم میشیم یا یه چیزایی رو باید تو زندگیمون تعطیل کنیم، یه چیزایی که ثمره نمیاره. من در کلیسای کالیفرنیا که بودم یه سری خدمات شروع کردم و یکیش اسمش بود G12، یعنی گروه 12 نفری که کلیسا رو تقسیم کرده بودیم به گروه ها و هر کدوم گروه شبان داشتن. ایدهش عالی بود، اوائلش خیلی عالی، خوب پیش رفت، میوه‌دهی داشت، تا اینکه بعد از چندین سال اومدم خب به کجا رسیدیم، دیدم نه این مثل نون بیات شده، اولش نون تازه خوشمزه با پنیر و با تخم مرغ و با سبزیجات، مثلا خوشمزه خوشمزه بود وقتی این خدمت رو شروع کردیم، چقدر مردم می آمدن زندگی هاشون عوض می شد. ولی بعد از 7-8 سال مدام مثل که دل مردگی اومده دیگه، اون ثمر اولی رو نداره. و بعد می دونی چی کار کردم، خودم شروع کردم یه سری موعظه، گفتم این بعد تعطیل بشه. خب می گونی همه خوشحال بودن، گفت همه که شما 7 سال زحمت کشیدیم، چرا اینو خدمت رو میبندی؟ گفتم میخوام چون اینجا گیر کردیم، اینو ببندیم یه چیز بهتر شروع میکنیم، همینطور نمیستیم، فکر نکنیم که ببندیم بریم خونه هامون، نه من برنامه های بهتر دارم. و این که ثمره نمیده، با این که 7 سالم بوده و 7 سالم ثمره داده، ولی الان دیگه تموم شده. این چیزی که میگم برای من، برای شما هم هست. زندگیت چقدر ثمر میده؟ چقدر داری وقت تو تلف میکنی، دور خودت میگردی؟ در دوم پادشاهان فصل 6 آیه 1-7، حالا میریم داستان الیشا و اون قسمت دومشو دو هفته پیش دیدیم، حالا قسمت 7-6 قسمت اولشو میخونیم. ببینیم حالا اینجا راه حلایی که گفتیم، الان من مشکلو گفتم در مورد دور خود چرخیدن، اینجا ببینیم چه اصولی رو یاد میگیریم. عزیزان وقتی که من تعلیم میدم از این داستان ها و هر موقع تعلیم میدم، میخوام دقت کنید، نه فقط تعالیم منو بشنوید، یاد بگیرید چطور من کتاب مقدس رو میخونم و تفسیر میکنم. همین هفته یکی بر من نوشته بود که شما، من کتاب مقدس رو میخونم و زیاد درک نمیکنم، زیاد مطلب در نمیارم. خب تمرین میکنی، و یکی از یادگیری ها همینه که از من نمونه بگیرید. وقتی یک داستان حتی میخونم دنبال این هستم خداوند چه درسای روحانی برای من داره، اول برای خودم و بعد این درسی روحانی که برای خودم به دیگران میدم. شما هم همینطور وقتی کتاب مقدس میخونید بگید چه درسی روحانی برای منه و همینو من میخوام به دیگران بدم. دوم پادشاهان 6:1-7 آیه اول رو دوم میخونیم. روزی گروه انبیا به الیشا، همون شخصیت دو هفته پیش ما، گفتن چنان که میبینی مکانی که در آن نزد تو گرد میاییم برای ما بسیار کوچک است. این گروه انبیا، براتون توضیح بدم، یک مدرسه انبیا الیشا درست کرده بود که انبیا رو تربیت میکرد. الان امروز ما بگیم ما مدرسه انبیا داریم، میگن که جو اینا چیه؟ بابا عهد عتیق انبیا داشتن، عهد جدید میگه روح نبوت رو بر همه، بر پسران و دختران خود خواهم ریخت. وقتی امروز میگیم میخوایم ما نبوت رو یاد بدیم، خیلیا چون که کلاسیک فکر میکنن، خدا بهشون برکت بده، ولی من کتاب مقدسه که نگاه میکنم، عهد عتیق، عهد جدید، نبی میبینیم. اصلا خدا قول میده روح خودم رو بر پسران و دختران شما میزن، کنیزان شما همه نبوت خواهند کرد. پولس میگه که عطیه نبوت رو با غیرت بطلبید. پس اینا هست. و اینو میخوام بگم، من دانشگاهی رو که شروع کردیم یک هدف و آینده عالی داره. اینو بارها گفتم، این مدرسه هدفش اینه که رسول، نبی، اون پنج خدمت افسوسیان 4، رسول، نبی، مبشر، شبان، معلم رو تربیت کنه و بعد اینها رو در، نه فقط در کلیسا، در هر جای جامعه اینها رو بفرسته. هیچ میدونستید در تجارت ما احتیاج به شبانان داریم، یعنی رؤسایی که کارمندای خودشون رو شبانی میکنن چون خوانده شدن شبانی کنن. میدونی در دولت، در حکومت احتیاج به انبیا داریم، یعنی کسانی که از خدا بشنون و بگن اراده خدا برای ایران اینه، اراده خدا میخواد در ایران این کارو بکنه، میخواد ایران رو اینطور برکت بده. پس این پنج مدرسه و پنج خدمت رو ما ادامه خواهیم داد. عزیزانی که وارد دانشگاه شدید، کلاس‌های ابتدایی داریم، ولی در آینده اینها رو بیشتر و بیشتر به این سمت میبریم که این عطایا در شما شکل بگیره و خدمت شما شکل بگیره. حالا این داستان میگه که چی؟ میگه که رفتن و اینا، بر همین میگه مدرسه انبیا بودن. میگه چنان که میبینید این تو مدرسه شون انقدر اومده بودن کوچیک شده بود. گفتن چنان که میبینید، این تو این آیه‌ای که رو صفحه است، مکانی که در آن نزد تو گرد میاییم برای ما بسیار کوچک است. رخصت به اردن بریم. اردن، درختای اردن معروف بود و هست هنوز. و از آنجا هر یک تکه چوبی برگرفته مکانی در آنجا جهت سکونت خود بسازیم. الیشا گفت برید. خب پس یک احتیاجیه که گفتن پاشیم بریم، این با هم دیگه مدرسه هم کوچیک شده، یه شعبه اونجا درست کنیم بزرگ که بتونیم اونجا مدرسه رو توسعه بدیم و افراد بیشتری صدای خدا رو بشنون. خلاصه نبوت اینه که صدای خدا رو شنیدن و اعلام کردن. حالا این صدا رو از روح القدس یا از کلام میشنوی و اعلام میکنی. من دارم نبوتم خیلی خلاصه دارم تعریف میکنم. خب میان برن که بسازن و الیشا هم که میگه باشه بریم، بعد ببینیم که چی شد. سپس یکی از ایشان گفت مرحمت فرموده خود نیز با ما بیا. گفت خب برید. گفت نه، تو هم با ما بیا. الیشا جان، شما که رئیس این دانشکده هستید با ما بیا. پاسخ داد میایم. و با ایشان رفت و آنان به اردن رفتن و به قطع درختان مشغول شدن، رفتن که کارشون رو انجام بدن. بعد آیه بعدی، اما چون یکی از آنها درختی را می برید، تیغه آهنین تبرش در آب افتاد و او بانگ برآورده گفت آه ای سرورم، این را امانت گرفته بودم. خب همینجا صبر کنیم. تیغه، پس داره کار میکنه یکی و این سر تبرش، تیغه تو آب میفته، البته میره زیر آب و او به الیشا میگه این یه کاری بکن، این وسیله‌ای که داشتم باش کار میکردم از دستم رفت، افتاد توی آب و تازه مال من نیست، این امانتی بوده، قرض بوده. اون تیغه نشانه تاثیرگذاریه که ما در زندگی داریم، با وسایلی که خدا به ما داده داریم کار میکنیم، باهاش برای خداوند برای زندگیمون میوه میاریم، به وسیله اون تو زندگیمون مفید هستیم. نشانه تجهیز برای خدمت، چیزی که خدا ما رو داده، وسیله‌ای که بتونیم تجهیز بشیم تا کار او رو انجام بدیم، برای خدا جلال بیاریم، برای خدا میوه بیاریم، برای خدا ثمره بیاریم. و همینطور که این کار میکرد، این تیغش از دست داد. سوال من اینه، آیا شما تا حالا شده تیغه رو از دست بدی؟ چون تیغه رو از دست بدی، با این چوب نمیتونی درخت رو بکنی، وسیلت رو از دست بدی، خدمت تو از دست بدی، عطایات رو خار بشموری یا از دست بدی، موقعیت ها رو از دست بدی، بی ثمر میشی. و خوبیش اینه که این شخص جدی گرفت، گفت ای من اینو از دست دادم، الیشا سرور بیا یه کاری بکن، تازه اینم مال منم نیست. یعنی دو برابر هم احساس مسئولیت میکرد که خب من باید کار بکنم، من خوانده شدم کار بکنم، کار نمیتونم بکنم، تازه اون وسیله ای هم که دست من هست مال من نیست. این شخص این نبود که بگی خب اونم افتاد، حالا با همین چوب میریم میزنیم، حالا اگر به درختان نزدیم به سر کله دیگران که میزنیم، مثل بعضی از مسیحیان که چوبی که در دستشونه رو به جایی که به دشمن بزنن تو سر کله همدیگه میزنن، نمیدونن. اینم میتونه سالا اونو کار نکنه، ولی فعالیت باخه با یه چوب چه کار میتونی بکنی؟ تو رفتی درخت رو بندازی ببری بعد خونه درست کنی، با یه تیکه چوب بدون تیغه مگه میخوای چیکار کنی؟ یکی از چیزهای خوب اینه که اولا احساس مسئولیت کرد، گفت نه من مسئولم، این تبری که به من داده شده مسئولم باش کار کنم، بدون این نمیتونم کار کنم. یکی از کارهای خوبش این بود که گفت به این کاری بکن، مشکل رو حل کن، نرفت بگی خب با همین دیگه، افتاد که افتاد دیگه، ما میریم کارمون رو میکنیم دیگه، حالا افتاد من با این چوب دیگه افتاد برم با هم بزنم، و یه زندگی بی ثمر با این چوبه حالا چه کار کنه، مثل اون کرما هی دور خودش بچرخه بی ثمر. اینم همینه دیگه، وقتی یه چیزی رو از دست میدی دیگه وسیله دستت نیست که کار کنی، بی ثمر دور خودت بچرخی. ولی اول احساس مسئولیت کرد و بعد دنبالش رفت و گفت اینجا یه نکته مهمه عزیزانم، نکته مهم، گفت این مال من نیست، امانت بوده. آی 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 ای وای ای وای، چه جمله مبارکیه، چه حقیقت بزرگی اینجاست، این مال من نیست، این به امانت گرفته شده، این وسیله‌ای که خدا به دست داده مال من نیست، مال خداست که به من داده. چیزی که خدا به تو داده، استعدادهایی که خدا به تو داده مال تو نیست، خدا به تو داده، خدا به تو امانت داده، خدا به من قرض داده. خدمت داری، کلیسا داری، شبکه داری، هر خدمتی داری، آنلاین هستی، توی یه کلیسا داری بشارت میدی، خدمت میکنی، چایی میدی، هر خدمتی که داری میکنی خدا به تو داده، مال تو نیست، خدا بهت داده، تو امانتی، به امانت گرفتی. پول تو مال تو نیست، مال من نیست، خدا به ما امانت داده که با این پول به عنوان یک وسیله اون کاری که او از ما میخواد رو بکنیم. وقتهای ما، زندگیهای ما مال ما نیست، امانت هست، قرضه. میخوام یه کاری بکنیم، حتی نفسهای ما، هر نفس ما مال من نیست، خدا به من امانت داده. هر ثانیه زندگی مال من نیست، شبکه هفت مال من نیست، این خدمت مال من نیست، گرچه 40 سال خدمت کردم، ولی خدا، من مثل این که بگم این تبر رو گرفتم خب خدمت کردم، بعد خدا خدمت کردی، خونه رو ساختی برای خدا ساختی، این وسیله خدا به تو داده. شبکه هفت یک وسیله است که خدا به من و شما داده تا باعث نجات ایران بشیم، ولی مال من نیست، مال شما هم نیست، شبکه مال خداست. او خوانده که از این تبر استفاده کنیم تا یه چیزی رو بسازیم و احساس مسئولیت کنیم. هر نفس ما هر نفس ما امانت خداست. میخوام یه کاری با هم بکنیم، میاد با هم بکنیم یه تمرین همین الان این کارو بکنیم. میخوام یه 3 ثانیه نفسامون رو حبس کنیم، بعد با هم یه نفس عمیق بکشیم. با من این کارو میکنید؟ این تمرینه، یه تمرینه، یه درس اینه، با من انجام بدید. اول 1 2 3 میگم، 3 ثانیه نفس نکشید، چند ثانیه 1 2 3. حالا بکش یه نفس عمیق، نفس عمیق بکش. اون نفس عمیق امانت خداست، امانت خداست به تو داده، قرض داده. یک نفس دیگه به تو قرض داده، یک نفس دیگه، یک ثانیه دیگه داده که در اون او رو بشناسی و در اون مثل این انبیا وسیله‌ای که به تو داده، وسیله این نفس هم هست دیگه، من پول رو گفتم، استعداد رو گفتم، این زمانی که خدا به ما داده، این نفسی که خدا به ما داده، خداوند قرضه، مال توست، از دست توست و برای توست. من میخوام روی تخته اصلا این تعریف قرض رو بکشم، چون این نکته انقدر کلیدیه عزیزانم. این نکته قرض رو اگر امروز دریافت کنی، خوشا به حال تو، از خیلی چیز آزاد میشی، از خیلی استرسات آزاد میشی، از خیلی از نگرانیات آزاد میشی، از خیلی از اسارتات آزاد میشی. اینو بگیر، این فقط یه درس نیست، بیا امروز آزاد شو. اول قرض رو میخوام توضیح بدم. قرض یعنی چی؟ معنی قرض یا امانت، این تعریف، والا اونایی که ریاضیات بلدن این معنی اینه که تعریف، تعریفش چیه؟ چیزی که دست توست اما مال تو نیست. این تعریف قرضه، چیزهایی که خدا به ما داده، چه ببینیم چه نبینیم، به ما داده ولی مال ما نیست. ماشین تو، ماشین من، خدا به دست من داده ولی مال من نیست، مال تو نیست. پولی که در دستته خدا به تو داده، در دستای توست ولی مال تو نیست. باید برای جلال خدا به کار ببری، مثل اون تبر، برای یه کاریه، مسئولیت داری ازش نگهداری کنی، استفادهش کنی. مقامی که داری، تحصیلاتی که داری مال توست، دست توست ولی مال تو نیست. فرزندانی که داری، فرزندانی که داری خدا به تو داده، دست تو هستن ولی مال تو نیستن، مال خداست، امانتیه در دست تو. پولها امانتیه در دست تو، وقتات امانتیه در دست تو، امانتی خداست در دست تو، باهاش چه کار میکنیم؟ اگر اینو درک کنی کلی استرست میره که خداوند بچه های من هم مال تو هم، تو امانتی دادی خداوند، این خونه، این شرکتی هم که به من دادی، این خدمتی هم که دادی مال توست، امانتیه، امانتیه. من فقط میخوام تو وقتی در دست من بهترینم رو انجام بدم. استرست از بین میره، شرکت مال تو نیست، این بچه ها مال تو نیستن، مال خدا هستن. پولت، وقتت، مقامت، تحصیلاتت، ماشینت، خونت، خداوند خونه من مال توست، امانتیه. ما تو این خونه ها تا آخر زندگی نمی کنیم، یه 50 سال بگذره یکی دیگه تو این خونه است. تو کجایی 20 سال دیگه، 40 سال دیگه، 50 سال دیگه؟ اونجایی هم که زندگی می کنید مال تو نیست، امانتیه، موقتیه. خونت، از خونت برای جلال خدا استفاده کن، از ماشینت برای جلال خدا استفاده کن. یکی از دلایل این که مسیحیان هدیه نمیدن، به پولشون اینطوری چسبیدن، چون فکر می‌کنن مال خودشونه. همش هم بدبختی ها، این نوع طرز فکر بدبختیه. چند هفته پیش راجع به سخاوت صحبت کردم جلسه اول. ده یک نمیدن چون که فکر میکنن این پول منه دیگه، بچسبم بهش. همش مال خداست، تو امانتی به من دادی. برای وقتی خدا میگه ده یک تو بده، اون آزادیه که این همه مال توست. خدا نزد 100 تاش هم میخوای بهت میدم 100 درصدشو، یه آزادی میاد. امروز اگر بچسبی از دست میدی، اگر از دست بدی به دست میاری. اگه فکر میکنی مال توست، مال تو نیست، همش هم استرس داری که چجوری از دست بدم، بگیرن، بیفته خدمتم، زندگیم، بچه هام، پولم، همش نگرانی، امروز خدا میخواد تو رو آزاد کنه. خدا میگه پسرم، دخترم، بیا امروز آزادت کنم. امروز بپذیر و باور کن همه چیز تو امانتی، خودت هم امانتی. تو همین روی این زمین همیشه نخواهی بود، خودت هم یک هدیه من به خودت هستی، بدنت امانتیه. برای همین کلام خدا میگه از بدنامون باید درست نگهداری کنیم. بعضیامون به بدنامون توجه نمی کنیم، خوب غذا نمی خوریم. خدا میگه بعد من خود من استراحتم کمه، میگم خداوند من بعد استراحت کنم به خاطر خودم، به خاطر تو، چون این بدن من داره پیر میشه، ولی میخوام خداوند این بدن من تو رو خدمت بکنه. پس مواظب بدنم هستم. تو امانتیه، بدن تو امانتیه، مال تو نیست. کلام خدا میگه به قیمتی خریداری شدی، با این بدن داری چی کار میکنی؟ با گناه به گناه میکشونیش، یا این رو تقدیم خدا کردی، میگی خداوند از این بدن من برای جلال خودت استفاده کن. خداوند به خاطر تو، این که مال من نیست، مال تو، از اموال تو میخوام به خوبی نگهداری کنم. مواظب بدنم هستم، مواظب غذام هستم، مواظب ورزشم، خوابم هستم. اینایی که میگم مال خودم هم هستن، من مرتب همه اینا مال خودم هست. مثل پولس میگه من نرسیدم ولی میخوام برسم، ولی یه جایی رفتم بالاخره. پولس همینو میگه، میگه من به اون مثل مسیح هنوز نشدم ولی دارم میرم، ولی بالاخره یه جایی رفتم، یه چند قدمی برداشتم. به دیگر میگه شما هم دنبال من بیایید. من نمیگم کاملا، ولی یه جایی یه قدمی رو برداشتم، شما هم دنبال من بیایید. من امروز به شما میگم من هنوز کامل نیستم، میخوام باشم، میخوام مثل مسیح باشم، ولی بالاخره یه چیزهای تجربیاتی کردم، یه قدمی برداشتم. میگم عزیزم تو هم این دو قدم رو بردار. بدن ما مال مسیحه. من با روزه و دعا ماهاست بدنم رو تقدیم خدا کردم. مواظب چشمام خیلی هستم، گاهی باز میشه میگم نه خدا من، مواظب چشمام هستم. چیزهایی که ناپاک نادرسته همیشه هم هست، میری اینترنت این میاد، ولی خدا من دنبالش نمیرم. ماهاست که گفتم خداوند چشمای من مال توست، امانتیه، به دیگران با امانت تو نگاه میکنم. خب با هم دعا کنیم، بگیم خداوند و هر چی که دارم مال توست، از طرف توست. اگر فکر میکنی اون چی که داری مال توست، دست خودت، بدبختی، زندگیت پر از استرس و ناراحتی و بی‌ثمری و دور خود گردوندن. بزرگترین عامل بی‌ثمر بودن زندگی، خب اینو کاش اینجا بتونم بنویسم، بزرگترین، اینو من اینجا نوشتم، بزرگترین عامل بی‌ثمر بودن زندگی زحمت کشیدن ولی در آخر کار مفید و ماندنی نکردن این است که فکر میکنیم ما صاحب هستیم. من اینو خداوند این جمله رو داد. بزرگترین عامل بی‌ثمر بودن زندگی زحمت کشیدن ولی در آخر کار مفید و ماندنی نکردن این است که فکر کنیم ما صاحب هستیم. هللویا، من آزادم. هللویا، آزادم، آزادم. اعلام میکنم، شما اعلام بکنید، با من تکرار کنید. ای خداوند، آنچه دارم مال توست. ای خداوند، پول دست منه. امانتی و قرض یعنی همین دیگه. خداوند، پول دست منه ولی مال توست. خانه من، توش زندگی میکنم. تازه خیلی عزیزانم خانه ندارید، خوشا به حال اونایی که دارید. خانه دارم ولی مال من نیست، مال توست. برای جلال خودت استفاده کن. استعداد دارم، یک کاری میتونم بکنم ولی مال من نیست. به من داده شده، دست منه ولی مال من نیست. پول من دست منه ولی مال من نیست. هوش من دست منه، مال من نیست. مقام من، خونم، ماشینم، فرزندانم، خدمتم. بعضیامو تو کلیسا خدمت میکنیم، هم به همین حالت میافتیم، میگیم فکر میکنیم این خدمت مال منه، این کلیسا مال منه، این شبکه مال منه. مال تو نیست، خدا امانتی به تو داده. فقط امانت دار باش، اون موقع آزادی، اون موقع مفیدی، بی خیال نیستی. این طرف احساس مسئولیت کرد، بی خیال نبود، حتی اون وسیله رو هم از دست داد. یعنی ممکنه کلیسات رو هم از دست بدی، ممکنه، دعا میکنیم نباشه، ولی ممکنه کلیسات و اون هوشت و اون مقامت رو ممکنه از دست بدی، پولت رو ممکنه از دست بدی، همه این لیستی که گفتم ممکنه از دست بدی، مثل اون تیغه بیفته پلپ توی آب بره اون زیر. ولی احساس مسئولیت، نه این مال من نبود، من نمیتونم بگم خب رفت دیگه حالا میرم دنبال کارم، نه این مال من نبود، باید برم، من تازه باید مفیدم باشم، اولا این مسیر مال من نبود، ثانیا من یه مأموریت دارم، اینو باید بیارم بیرون. ولی نمیشه. حالا به معجزه آخر میرسیم، هللویا. اینجا این مرد خدا پرسید کجا افتاد، محل افتادنش را به وی نشان داد، چوبی برید آنجا انداخت و آهن را روی آب آورد و آهن را روی آب آورد و گفت آن را برگیر، پس او دست پیش آورده آن را برگیره و اومد گفت بیای تو، افتاده تیغم، افتاده توی آب دیگه، اون رفته اون زیر، ولی من مسئولم الیشا جان، من احساس مسئولیت میکنم، خود خدا رو شکر من مسئله خدمتم از دست دادم، الیشا جان کجایی؟ الیشا جان میاد میگه که خب اینم کجا انداخی؟ میگه اینجا. بعد یه تیکه شاخه رو میگیره و تو کتاب مقدس خیلی چیزا سمبولیکه، برای این تعبیر خواب رویا باید دقت کنیم، سمبول های کتاب مقدس. شاخه نشانه عیسی مسیحه که شاخه داووده، شاخه داووده، شاخه رو میگیره میگه کجا بوده، همونجا میندازه و اون آهن، اون تیغه از زیر آب میاد بیرون. میدونم میگه غیر ممکنه، منم میگم آره غیر ممکنه، میگه به منطق جور در میاد، منم میگم درست میگه، به منطق جور در میاد، ولی تعریف معجزه یعنی همین دیگه. تعریف معجزه یعنی وقتی خدا یه کاری میکنه که با قانون طبیعت جور در نمیاد، اگر اسمش معجزه نیستش که. خداوند اونجا معجزه میکنه و میگه اون چیزی که از دست دادی رو با شاخه داوود، عیسی مسیح میاد اون چیزی که از دست دادی رو بلند میکنه و دوباره بهت میده که برای اون مفید باشی. هللویا. اگر چیزی رو از دست دادی امروز با من دعا کن، اگر خودت اشتباه کردی، مواظب نبودی، این سرش شل شده بوده، تو نگاه نکردی، از دست دادی، بی توجهی خودت بوده، یا مسئله پیش اومده، اون چی که از دست دادی که مال خدا بوده ولی قرض تو بوده، ولش نکن، برو بگو خداوند عیسی مسیح بیا، بیا شاخه داوود، عیسی مسیح بیا، اینجا من گمش کردم، اینجا بود که من از خدا بی اطاعتی کردم، اینجا بود که من با تو بودم ولی از تو جدا شدم، اینجا داشتم از تو اطاعت می کردم ولی اون، بله چند ماه پیش، چند سال پیش من یادمه کجا ول کردم، کجا اون وسیله، اون مصر رو که به من داده بودی ول کردم، یادم میاد همونجا. و مسیح ما میگه کجا بود، کجا گم کردی، بیا بیا دوباره، تو میخوای احساس مسئولیت کجا، بیا برات درست کنم. هللویا. خدای ما اینه، میگه بیا دوباره بهت میدم، نمیذارم تو سرت، بیا بیا برو کارتو انجام بده، بیا وسیله‌ای که از دست دادی، فرزندانت که از دست دادی من برای تو برمیگردونم، پولایی که از دست دادی رو برمیگردونم تا بری خدا رو خدمت کنی، کلیسایی رو که از دست دادی خدا من میگه برمیگردونم تا او رو خدمت کنی، خدمتت رو که از دست دادی، شاید شبانه تو رو بیرون کرده، شاید خدمت رو ازت گرفتن، خدا من میگه به من وفادار باشه و باش، برگرد ببین کجا از دست دادی، بلند میکنم و تو رو برکت میدم، دوباره برمیگردونم که خانه منو بسازی. با هم میخوام دعا کنیم، بگید خداوندا با من دعا کنید. عزیزانم امروز روز آزادیه، امروز روز آزادی، آزادی، این از مغروز خدا بودن آزادیه، مغروز انسان بودن آزادی نیست. از انسان قرض کنی تو اسارتی، کلام خدا میگه از انسان قرض کنی تو اسارت میفتی، بر همین خداوند از فرزندانش میگه شما قرض نکنید، ما مسیحیان نباید مغروز باشیم، میگه شما میخوام که شما قرض دهنده باشید تا قرض گیرنده، چون کسی که قرض میگیره غلام اون کسی که قرض میده و ما غلام خداوند عیسی مسیح هستیم، البته فرزندانشیم، ولی فرزندانی که حاضریم غلامی بکنیم. حالا این داستانم یادم اومد بهتون بگم، اگه میخوای دوستی رو از دست بدی بهش قرض بده. یادم وقتی شب اومدم یکی چیز بودش، یه عزیزی بود که یه کسی بود هی به پروپاش میچپیچید، هی اذیتش میکرد، مخالفت میکرد، پشت سرش حرف میزد، میخواست خدمتی کنه جلوش میستاد، هی اصلا حالگیری میکرد، هیچ وقت تشویقش نمیکرد، همش ازش ایراد میگرفت و بعد این توی مشکلی افتاد، اومد از این اعضای کلیسای ما پول قرض خواست. من تو فکرم گفتم بابا اینا رابطهش این انقدر اذیتش کرده، اینو این همه پشت سرش حرف زدن، این همه کوبیدتش، هیچ وقت تشویق، خب الان بیاد بهش حالا قرض بده تو سختی ها بهش کمک کنه، باور نمی کردم بکنه، بعد دیدم کرد. دیدم پول داد، رفتم بهش گفتم من من تعجب زده شدم، فکر نمی‌کردم این رابطه‌ای که داری اینقدر اذیتت کرده، تو حالا تو قرض افتاده بهش پولم پول دادی. بعد گفت که شموز من میدونم دارم چه کار میکنم. حالا یه خوردم حالا لهجه اسپانی، ولی من بلد نیستم لهجه اسپانی، ما میدونیم چه کار میکنیم. یعنی که شموز من بهش قرض دادم که از شرش خلاص شم، چون وقتی قرض دادم دیگه پیداش نمیشه، دیگه کنار من نمیاد. من برای راحتی خودم یه بها دادم. چه شخص حکمتمندی که خواست یک دوستی که به ظاهر دوست بود ولی دوست نبود از کنارش بشه، گفت بیا یه قرض میخوای بهت میدم، چون میدونست که این قرض ها رابطهشون رو خدشه‌دار خواهد کرد. ما به کسی مغروز نیستیم جز محبت. ما مسیحیان هیچ وقت تو قرض نیستیم، بلکه به همه مغروزیم که به همه محبت کنیم. این یه دونه قرض داریم، به همه هم داریم، و هر کی میرسی تو مغروزی، قرض داری که به اون محبت کنی. امروز دعا میکنیم، بگی به خداوند با من دعا کنید، بگید خداوند امروز باور میکنم و اعلام میکنم آنچه که دارم از توست، امانتیست از من، برای مدتی به من دادی تا با اون خانه تو رو بنا کنم، تا با اون تو رو و دیگران رو خدمت بکنم، از پول و وقت و سلامتی و خانه و ماشین و فرزندان و عطایا و مسخ و هرچی داری، هرچی دارم خداوند، این تجارت اگر موفقه همش مال تو خداوند. بگو آزادیه، بگو همه اینا امانتیست خداوند، امانتیست دست من، و خداوند قدرشو میدونم، میدونم به من دادی تا با اون کار کنم، تا با اون بنا کنم، نه خراب کنم، با این تبرم نزنم خراب کنم، بنا کنم خداوند. و امروز اینو اعلام میکنم که مال توست. برای اونایی که چیزایی رو از دست دادید، تبراتون تیغاش تو آب افتاده، خداوند امروز به تو میگه کار تموم نشده پسرم، کار تموم نشده دخترم، بیرونت کردن، ازت گرفتن، خارج شمردن، ورشکست شدی، بچه‌هات گذاشتن رفتن، دوستانت گذاشتن رفتن، هر چی رو که از دست دادی، ولی هنوز داری میگی که این امانتی بود خداوندا، من میخوام تو رو خدمت کنم، اون امانتی رو از دست دادم. خداوند میگه نگران نباش، تا وقتی دلت اینه من امانتی رو از اون ته آبم باشه در میارم، به دستهای تو میسپارم تا دوباره برای من خونه منو بسازی. آمین. بله خداوند، امروز این اعلام رو میکنیم، این تسلیم رو میکنیم، میدیم و امروز میگیم خداوند امروز میگم آزادیم، آزادم، آزادم در نام عیسی مسیح. آمین.